اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم عبدالقدیر مشرف اخبار سر ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. یک مقام ارشد گروه حماس روز سه شنبه گفت که این گروه قطعنامه سازمان ملل متحد در حمایت از طرح پایان دادن به جنگ با اسرائیل را در غزه میپذیرد و آماده مذاکره درباره جزئیات آن میباشد. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی ایالات متحده، عصر سه شنبه به خبرنگاران گفت که ایالات متحده در حال ارزیابی پاسخ حماس است. پیش از آن انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، این اظهارات حماس را نشانه امیدوارکننده خوانده بود. یکی از مقامات حماس به رویترز گفته است که پاسخ حماس بر موضع این گروه تاکید می کند و آن این که به گفته این مقام حماس هر گونه توافق باید به تجاوزات رژیم صهیونیستی به مردم فلسطین پایان دهد، نیروهای اسرائیلی را از غزه خارج کند، غزه را بازسازی و به یک توافق جدی مبادله اسرا دست یابد. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
گروه های اسلامگرای حماس و جهاد اسلامی اعلام کردند که پاسخشان را به پیشنهاد آتشبس در غزه به میانجیگران قطری و مصری ارائه دادند. قطر و مصر نیز تأکید کردند که تلاش های مشترکشان با محوریت ایالات متحده را تا رسیدن به توافق نهایی ادامه خواهند داد. حماس و جهاد اسلامی روز سه شنبه 11 جون در نخستین واکنش رسمی به پیشنهاد ارائه شده از سوی جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، برای توافق آزادی گروگانها و آتشبس در بیانیه مشترک اعلام کردند که نظر آنان در باره این طرح مثبت است. اما پاسخ این دو گروه اولویت را به منافع مردم فلسطین می دهد و بر لزوم توقف کامل حملات در نوار غزه تأکید دارد. دوحه و قاهره دریافت این پاسخ را تایید کرده اما جزئیات آن را منتشر نکردند. قطر و مصر تایید کردند که تلاش های مشترک میانجیگریشان با ایالات متحده آمریکا تا رسیدن به توافق ادامه خواهد داشت و میانجیگران پاسخ حماس را بررسی کرده و با طرفای زینف درباره گام های بعدی هم آهنگ خواهند کرد.
وزیر خارجه ایالات متحده سه شنبه 11 جون کمک جدید 404 میلیون دلاری را به فلسطینی ها اعلام کرد و از کشورهای دیگر به شمول منتقدین ایالات متحده خواست تا برای رسیدگی به بحران بشری غزه پول کمک کنند. بر اساس معلومات وزارت خارجه آمریکا، این کمک در نشست معاونت‌های فوری در اردن اعلام شد و با این مجموع کمک‌های ایالات متحده به فلسطینی‌ها در غزه، سواحل غربی و منطقه پس از آغاز جنگ در اکتبر سال گذشته به 674 میلیون دلار رسید. اما آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، گفت که ملل متحد تا اکنون تنها یک سوم کمک‌های پیشنهادی را برای فلسطینی‌ها دریافت کرده و هنوز 2.3 میلیارد دلار کمبود دارد. طوری به نظر می رسد که اشاره وزیر خارجه ایالات متحده به چین و روسیه بوده است. ایمن السفدی، وزیر خارجه اردن، روز سه‌شنبه گفت که اسرائیل نمی تواند بدون مجازات به کشتار ادامه دهد. این اظهارات السفدی در حال بیان می شود که رهبران کشورهای جهان در یک کنفرانس سطح بلند برای غزه در اردن گرد هم آمده بودند.
هیچ کشوری بالاتر از قانون نیست و اسرائیل نمی تواند بدون مجازات به اقدامات خود ادامه دهد. به کشتار بدون مجازات، تخریب منازل بدون مجازات و بدون این که مجازات شود به نقض قوانین بین المللی ادامه دهد.
اسرائیل تا کنون در خصوص این اظهارات وزیر خارجه اردن ابراز نظر نکرده است. مارتین گریفیتس، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه و هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری، گفت که این کنفرانس یک میخ دیگر بر تابوت کسانی بود که بر تداوم جنگ در غزه فکر می‌کنند.
کاملا واضح است که یک آتش‌بس برای مردم غزه نیاز است. تصمیمی بگیرید که فکر میکنن درست و مردم غزه از آنها انتظار دارد.
سامی شکری، وزیر خارجه مصر، در کنفرانس خبری در کنار گریفیتس و وزیر خارجه اردن گفت که مشارکت سطح بالا و اجماع بین المللی در مورد نیاز جهت پایان دادن اقدامات نظامی و تجاوز، کمک رسانی و تشدید ورود کمک ها به غزه وجود دارد. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنوید. سازمان دیدمان حقوق بشر سیومین نشست نمایندگان ویژه کشورها به میزبانی ملل متحد در دوحه، پایتخت قطر، را فرصتی برای حمایت از زنان افغان خوانده است. اندرو استرولاین، یکی از مسئولان بخش اروپایی دیدبان حقوق بشر، با نشر پیام ویدیویی در شبکه ایکس گفته است که زنان افغانستان وضعیتشان را به گفته وی انزوا و خفقان می دانند. استرولاین افزود که در آخر ماه جون کارشناسان ملل متحد و نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان در قطر گرد هم می آیند تا به بحث ها در مورد رویکرد جامعه جهانی در افغانستان ادامه دهند. اتحادیه اروپا می گوید که با توجه به وخامت اوضاع بشری در افغانستان 150 میلیون یورو از ذخیره کمک های اضطراری خود را به افغان ها اختصاص داده است تا از خطر قحطی در این کشور جلوگیری شود. اتحادیه اروپا با نشر خبرنامه گفته است که از این 150 میلیون یورو 126 میلیون یورو آن در داخل افغانستان و 22 میلیون یورو به طور مساوی توسط سازمان های بشر دوستانه برای رفاه مهاجران افغان در ایران و پاکستان هزینه خواهد شد. بر اساس این خبرنامه، این کمک مالی جدید اتحادیه اروپا برای نیازمندترین افراد و در مناطق دورافتاده که دسترسی به آن مشکل است مصرف می شود. هانتر بایدن، پسر جو بایدن جمهور ایالات متحده، به سه فقره جرمی مرتبط به خریداری یک تفنگچه در سال 2018 مقصر شناخته شد. سارنوالان اتهام وارد کردند که هانتر بایدن در فرمه خریداری یک تفنگچه دروغ گفته بود که او به مواد مخدر معتاد نیست یا از مواد مخدر به گونه غیر قانونی استفاده نکرده است. هیئت منصفه به این نتیجه رسید که هانتر بایدن به سلاح فروش که جواز قانونی دارد دروغ گفته بود و برای 11 روز تفنگچه را نزد خود نگه داشته بود. هانتر بایدن پسر جو بایدن با مجازات زندان مواجه است. گرچه مجازات این نوع جرم 25 سال زندان است، اما افرادی که برای بار نخست مرتکب چنین جرم شوند مجازاتشان کمتر می باشد و واضح نیست که مارلین نوریکا قاضی محکمه هانتر بایدن را به زندان محکوم خواهد کرد یا نه. و در سلسله رقابت‌های فوتبال راهیابی به جام جهانی 2026 و جام ملت‌های آسیا 2027، سه‌شنبه شام افغانستان 1-0 به کویت مغلوب شد. با این شکست، تیم‌های قطر و کویت توانستند به جام ملت‌های آسیا راه یابند. اما افغانستان هنوز هم یک فرصتی دیگر برای صعود به جام ملت‌های آسیا دارد. و در جام جهانی 20 اوورای کرکت، عصر سه‌شنبه پاکستان با 7 ویکت کانادا را در شهر نیویورک آمریکا شکست داد و به نخستین پیروزی خود در این جام دست یافت. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. اداره ملل متحد در امور زنان می گوید که جهان برای پایان دادن به ستم کنونی بر زنان و دختران افغان باید اقدام فوری کند. به گفته این سازمان، ظلمی را که زنان و دختران افغان از آگست سال 2021 به این طرف تجربه می کنند، از نظر مقیاس و تأثیر نسلی بی سابقه است. توجه کنید به شرح بیشتر گزارش سحر عظیمی در این مورد.
این اداره ملل متحد گفته است که وضعیت کنونی افغانستان چالش‌های بی‌سابقه‌ای را در سطح جهان برای انجام مداخلات هدفمند در مورد برابری جنسیتی ارائه می‌کند. در تازه‌ترین آمار گزارش ملل متحد آمده است، به اساس آمار سازمان ملل متحد 1% از زنان احساس تاثیرگذاری در جامعه را دارند. از آگست 2021 حداقل 8% از زنان تلاش به خودکشی کردند و 18% از زنان غیر از اقاربشان با زنان دیگر معاشرت نمی کنند. این تصویری از چگونگی عقب‌گرد در برابری جنسیتی بر پیشرفت و محدود کردن فرصت‌ها در بخش توسعه زندگی زنان در افغانستان است. اما شماری از کارشناسان به این باورند که صدور اعلامیه‌ها و آماردهی در 3 سال گذشته گرهی از مشکل زنان باز نکرده است.
در گام نخست، نه تنها در عرض بلکه در عمل، آنها باید اقدام جدی کنند. نه اینکه تنها نشست برگزار کنند، واکنش داشته باشند، انتقاد کنند و نگاهش داشته باشند، اما در عملشان متاسفانه چیزی وجود نداشته باشد. در گام دیگر باید بالای طالبان فشار جدی وارد شود تا حداقل محدودیت ها را از سر راه زنان و دختران افغانستان بردارند.
این گزارش ملل متحد زیرساخت‌های برابری جنسیتی در افغانستان را در 40 سال گذشته تجزیه و تحلیل می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه دهه‌ها پیشرفت در برابری جنسیتی توسط مجموعی از بیش از 70 فرمان دستورالعمل بیانیه و شیوایی سیستم بندی شده توسط طالبان در کمتر از 3 سال با هدف قرار دادن حقوق زندگی و بدن زنان و دختران افغان حذف شده است.
سفرهای طالبان، نشست‌ها با طالبان، بازدیدها با طالبان، مهم پنداشتن شرایط طالبان و مهم نپنداشتن نظریات و پیشنهادات جامعه مدنی و زنان برای سومین نشست در دوحه خودش دلالت به این میکنه که خود سازمان ملل متحد با کشورهای قدرتمند خواهان این هستند که تحریم‌ها را آهسته آهسته به شکل سیستماتیک از طالبان بردارند، که واقعا ناامید کننده و نگران کننده بر ما است.
اداره زنان ملل متحد گفته است با وصف محدودیت‌های طالبان، زنان افغان به خدمت جامعه خود و دفاع از حقوق خود ادامه می‌دهند. با این حال موضوع تعامل با طالبان از سوی جامعه جهانی همواره مبحث نگران کننده برای زنان افغان بوده است.
هرچند شاید در واژه‌ها و جملات نتوانیم به خوبی تعریف بکنیم که چقدر وضعیت زنان و دختران افغانستان با حاکم سازی دوباره طالبان در قدرت به شدت نگران کننده و اسفناک است، اما اگر جامعه جهانی و نهادهای به اصطلاح مدافع حقوق بشر باز هم زیر عنوان تعامل طالبان را در قدرت نگهداری بکنند و از این گروه حمایت بکنند، بدون شک وضعیت زنان و دختران افغانستان به شدت اسفناک‌تر خواهد شد و امید این که بتوانیم این آسیب‌های که طالبان به اجتماع افغانستان وارد کردن جبران بکنیم و شدت کمتر خواهد بود.
به اساس گزارش‌های نهادهای معتبر حقوق بشری از آگوست سال 2021 به این طرف، حکومت طالبان بیش از 50 فرمان و دستور سرکوبگرایانه گسترده را صادر کرده است که زنان و دختران را هدف قرار می‌دهد، اما طالبان همواره موضوع زنان را از جمله موضوعات داخلی خوانده و ادعا می‌کنند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
جنیفر بریک مرتضی شویلی، استاد دانشگاه پترزبورگ در ایالت پنسیلوانیا، میگوید طالبان در مقایسه با گذشته به مشروعیت یافتن نزدیک شدند و برای آنها این مسئله اهمیت دارد. او در صحبت با همکارم جیلانوری نخست در مورد خواسته های کشورهای منطقه از طالبان برای تشکیل یک حکومت همشمول چنین توضیح داد.
فکر نمی کنم طالبان استراتژی حکومت داری خود را بسیار واضح ساختن و برای آنها رسمیت یافتن در سطح بین المللی و به طور رسمی مهم است و همکنون به عنوان حکومت دفاکتو یا حاکم بر افغانستان در برخی رویدادها شناخته می شوند. این کنفرانس یک نمونه دیگر آن است، بخاطر که کشورهای منطقه نگران هستند که طالبان حکومت همشمول ندارد و آنها درک نمودند که بدون داشتن همچو حکومت رژیم طالبان ثبات نخواهد داشت و فکر نمی کنم که فشارهای حکومت‌های منطقه بر طالبان چیز تازه‌ای باشد، به خاطر که از چندین سال به این سو همچو خواسته‌ها وجود داشته است. حتی قبل از سقوط افغانستان به دست طالبان این مسئله اهمیت داشت، اما طالبان تمایل برای تغییر ندارند.
ما می‌دانیم که طالبان با اکثر کشورهای منطقه تا حد رابطه دیپلماسی دارند. فکر میکنن که طالبا در مقایسه با یک سال یا دو سال قبل بیشتر به مشروعیت بخشیدن یا به رسمیت رسیدن نزدیک شدند؟
به نظرم هر سالی که میگذرد البته که طالبان به مشروعیت رسیدن نزدیکتر میشوند، اما باید بیاد داشته باشد که کشورهای منطقه بسیار نگران هستند که ثبات دراز مدت در داخل افغانستان باید برقرار شود. در صورتی که حکومت همشمول نباشد، قسمی که طی ماهای اخیر ما شاهد اعتراضات مردم در بدخشان و فاریاب بودیم و این مناطق است که مناطق ضد طالبان به شمار میرود و کشورهای منطقه به خصوص همسایه های شمالی افغانستان می دانند که بدون شمولیت مردم این مناطق در حکومت طالبان، رژیم طالبان سقوط خواهد کرد و ممکن سبب جنگ داخلی گردد.
سازمان ملل متحد میزبان سیمون کنفرانس افغانستان در دوحه است. آیا همچون کنفرانس ها و رویدادها می تانه که بر رابطه طالبان تأثیر گذار باشه و باعث شوه که طالبان راضی بسازند تا خواسته های افغانا را و جامعه جهانی را به خاطر یادی حقوق زنان و تشکیل یک حکومت همشمول بپذیرند؟
من در مورد نقشه که ملل متحد در افغانستان بازی می کند تردید دارم. فکر می کنم آنان بر طالبان نفوذ ندارند. ملل متحد میلیون ها دلار، اگر میلیارد هم نیست، کمک برای افغانستان می کند و تا حد علاقمند ادامه روابط است. فکر نمی کنم ملل متحد در اصل تا کنون توانایی خود را ثابت کرده باشد که می تواند بالای طالبان فشار بیاورد تا تغییر کنند. در واقعیت به نظرم برخلاف آن شده است. در سالهای اخیر ملل متحد تا حد برای طالبان یک پایگاه مشروع را فراهم ساخته است. هیچ ثبوتی وجود ندارد که طالبان بخواهند موقف خود را تغییر دهند. فکر می کنم ما شاهد ملل متحد و جامعه بین المللی هستیم که موقف خود را تا حد تغییر دادند و در قسمت حمایت از زنان افغان مصمم عمل نکردند. آنها تغییر کردند اما طالبان نه.
جنرال کنت مکنزی، فرمانده پیشین قومندانی مرکزی قوای ایالات متحده، میگوید مذاکراتی را که زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین آمریکا در امور مصالحه افغانستان با طالبان در دوحه انجام داد، سودی به آمریکا نرساند. این جنرال بازنشسته در یک مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا ابتدا به دلیل اشتباه خواندن این مذاکرات پاسخ داده است.
I think because we signed on to an agreement.
ما توافقی را امضا کردیم که در آن تعهد به یک جدول زمانی برای خروج از افغانستان کردیم و این موضوع بسیار مهم است. ما طالبان را ملزم به انجام تعهدات نکردیم که بر آنان تحمیل شده بود. بنابراین اگر ما در روند مذاکرات کاملا خوابیده نمی بودیم، این توافق به طور بالقوه می توانست اندک بهتر کار کند. شیوه مذاکرات جان تازه برای طالبان بخشید. آنان در مورد جدول زمانی خروج نیروها فکر و تمرکز کردند و آن این که ایالات متحده افغانستان را ترک می کند.
حکومت افغانستان از روند مذاکرات کنار گذاشته شد.
مقامات حکومت افغانستان از توافق دوحه کنار زده شدند و ما هیچگاه قادر نشدیم آنان را گرده هم بیاوریم. چون این وضعیت نه تنها قسمان استراتژی طالبان بود، بلکه در عین حال مقامات حکومت افغانستان در اغلب حالات به حدی از هم پاشیده بود که آنان را من حیث شرکای مذاکرات گرده هم جمع کنیم. اما اجازه بدهید که به وضاحت بگویم، من بخش اعظم تقصیر را به گردن طالبان می اندازم، نه حکومت افغانستان.
اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین امریکا در امور مصالحه افغانستان را که مذاکره کننده اصلی دوحه بود، مفسد و بی‌کفایت خواند و ادعا کرد که خلیلزاد به اندازه سری رفتار می کرد که مشاور شورای امنیت امریکا را در جریان نمی گذاشت. شما در کتابتان از اوصاف مشابه کار گرفتین. در بخش از کتابتان کلمات سری و پیچیده را کار گرفتین که او معلومات اندک را با حکومت امریکا شریک می کرد. آیا منصفانه است که گفته شود شما در اینجا با غنی موافق هستین؟
در مورد این که خلیلزاد در وضعیت بسیار پوشیده عمل می کرد و مذاکرات را بسیار محرمانه پیش می برد، بسیار اندک می دانم. این حقیقت است که ناظر آن بوده ام. در مورد سایر مسائلی که از آن ذکر شد تبصره نمی کنم، اما با یقین برایتان گفتم می توانم که او روند مذاکرات را به گونه یک مشکل سه بدنه مدیریت می کرد و ما فقط یکی از عوامل بودیم که او باید حل می کرد. من هیچگاه حس نکردم که او بینش خاصی از آن چی انجام می داد داشته باشد.
فکر می کردین که خلیلزاد همیشه منافع ایالات متحده را در مرکز مذاکرات قرار می داد؟
سوال عالی. فکر می کنم پیامدی که رخ داد از مذاکراتی که انجام داد برای ما سودی نرساند.
همه مذاکرات در دوره اداره ترامپ انجام شد، اما می خواهم در مورد اداره بایدن صحبت کنم. یک بررسی داخلی قصر سفید در مورد تصمیم رئیس جمهور بایدن برای خروج از افغانستان گفته است که تصمیم بایدن به شدت با توافق دوحه رئیس جمهور ترامپ محدود بود. ما و شما در چندین بحث در این مورد صحبت کردیم. طالبان هیچگاه بر تعهدات خود عمل نمی کردند. با در نظر داشت این نکته که طالبان به تعهدات خود پایبند نبودند، طالبان تا چه حد می توانستند تصمیم های حکومت بایدن را محدود کنند؟
به یقین بیایید فراموش نکنیم که اداره بایدن گزینه ای را انتخاب کرد که سفیر خلیلزاد را من حیث مذاکره کننده اصلی حفظ کند. این تصمیمی بود که آنان می توانستند در مورد آن بررسی مجدد کنند. آنان این کار را انتخاب نکردند و فکر می کنیم زمانی که به خط سیر توافق دوحه نظر می اندازید، این یک موضوع بسیار با اهمیتی است که باید مد نظر گرفته می شد. زمانی که تیم بایدن در جنوری سال 2021 به قدرت رسید، طالبان به بخش‌های از توافقنامه دوحه پابندی نداشتند و ما بر طالبان فشار وارد نکردیم که در مطابقت به توافقنامه عمل کنند.
و طالبان یکی از تعهدات خود را رعایت نکردند. آیا احساس می‌کنید که هر دو اداره ترامپ و بایدن به شدت بر این توافق اتکا کردند؟
کاملاً واضح صحبت کردم. آنچه در آگوست سال 2021 در افغانستان رخ داد، نتیجه عملکرد دو اداره آمریکا، یعنی ترامپ و بایدن بود. با وجود تفاوت‌های عمده میان ترامپ و بایدن، هر دو یک پالیسی مشترک داشتند، یعنی خروج نیروها از افغانستان بدون در نظر داشت پیامدهای آن. فکر میکنم هر دو اداره به عین روش برخورد کردند و چنین عملکردها در نهایت موجب رویداد شد که در آگوست سال 2021 رخ داد.
سرمقاله ای را که میشنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس میکند.
جمهوری دموکراتیک خلق کوریای شمالی یک نوع جدید راکت حامل ماهواره جاسوسی را به فضا پرتاب نمود. دو روز بعد از آن کوریای شمالی 10 راکت قارپیما یا بالستیک با برد کوتاه را شلیک کرد. پرتاب راکت شلیک شده تاریخ 27 ماه می با ناکامی انجامید. با وجود آن هنوز هم موفقیت آمیز بود، زیرا به عنوان آزمایش از آخرین تکنولوژی راکت های دوربرد برای کوریای شمالی محسوب گردید. این نمونه دیگری از نقض فیصلنامه های سازمان ملل متحد و تهدید جدی برای صلح و خلع سلاح اتمی در شبه جزیره کوریا است. رابرت وود نماینده جایگزین ایالات متحده برای امور ویژه سیاسی در سازمان ملل متحد گفت ایالات متحده به شدیدترین وجه ممکن پرتاب راکت ها را به تاریخ های 27 و 29 ماه می توسط جمهوری دموکراتیک خلق کوریای شمالی محکوم می کند. او گفت که شورای امنیت سازمان ملل متحد باری دیگر از کوریای شمالی خواسته است تا برنامه تسلیحات غیر قانونی خود را متوقف کند و وارد دیپلماسی شود. وی افزود کوریای شمالی از ابتدای سال 2020 با پرتاب بیش از 120 راکت بالستیک به پیشبرد برنامه تسلیحات غیر قانونی خود با سرعت نگران کننده ادامه داده است. هر یک از این پرتاب‌ها چه موفقیت آمیز یا نه، نقض آشکار فیصلنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. پرتاب هر راکت توسط کوریای شمالی آن کشور را متوجه خالیگاه ها در توانایی پیونگ یانگ ساخته تا برنامه تسلیحاتی خود را بیشتر انکشاف داده و پیش ببرد. تلاش های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای محکوم کردن کوریای شمالی و پاسخگویی به این تخلفات توسط روسیه و چین مانع شده است. روسیه همچنین بار دیگر صلاحیت یک هیئت کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد تحریم ها علیه کوریای شمالی را ویتو کرد. سفیر وود گفت این تصادفی نیست. کوریای شمالی به طور غیر قانونی 10 راکت بالستیک و بیش از 11,000 کانتینر مهمات را برای کمک به جنگ روسیه علیه اوکراین انتقال داده است. وی گفت جای تعجب نیست که روسیه در ماه مارچ کمیته ابدا اجده کارشناسان را ویتو کرد. مسکو خواهان بررسی بیشتر تحریم‌هایش در نقض فعالیت‌هایش با کوریای شمالی نیست، ویتوی روسیه همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد را از ارائه گزارش‌ها و تحلیل‌های عینی و جامع در مورد تطبیق تحریم‌های سازمان ملل متحد بر کوریای شمالی که همگی به قوت خود باقی است رد می‌کند. اکثریت قاطع این شورا پیوسته تهدید فزاینده کوریای شمالی علیه صلح و امنیت بین المللی را محکوم کرده و به طور کامل متعهد به حفظ فیصله نامه های شورای امنیت است. سفیر وود گفت زمان آن فرا رسیده است تا روش کوریای شمالی را به صورت متحد و واضح محکوم کنیم و با یک دیگر برای جلوگیری از فعالیت های تدارکاتی و جریان عواید کوریای شمالی که از برنامه های غیر قانونی سلاح کشتار جمعی و راکت های بلستیک حمایت میکند همکاری کنیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا اعلام حمایت حماس از قطعنامه ای را که شورای امنیت ملل متحد دیروز در مورد برقراری آتش بس در باریکه غزه تصویب کرد یک نشانه امیدواری خواند. بلینکن که برای جلب حمایت از طرح پیشنهادی جو بایدن برای برقراری آتش بس در غزه در حال بازدید از منطقه است، وارد اردن شد. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا سه‌شنبه در تل آویو گفت که رأی‌گیری شورای امنیت ملل متحد در حمایت از پلان آتش بس در غزه به روز دوشنبه در حد توان ممکن واضح ساخت که جهان از پیشنهاد تحت حمایت ایالات متحده برای ختم جنگ در غزه حمایت میکند.
شورای امنیت ملل متحد در واقع به نمایندگی از تمام جامعه بین المللی در حد توان ممکن همان چیز را واضح ساخت که جهان به دنبال آن بود. 14 رای موافق در برابر هیچ رای مخالف. این چیز تقریبا بی‌نظیر در این روزها در شورای امنیت ملل متحد است و من فکر میکنم که این بسیار واضح است.
بلینکن گفت که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تعهد خود را در قبال این پیشنهاد در دیدار ناوقت دوشنبه با تاکید بیان داشت. آقای بلینکن همچنین گفت که ایالات متحده و شرکای آن در شرق میانه برای آینده پسا جنگ غزه برنامه ریزی می کنند و افزود که آنها به شکست حماس متحد هستند تا اطمینان حاصل کنند که این جنبش بار دیگر نمی تواند بر غزه حکمرانی کند. در همین حال آقای بلینکن از بیانیه حماس استقبال کرد و آن را نشانه امیدواری دانست، اما گفت که سخن گفتن رهبری حماس از داخل غزه مهم است و تا به حال چنین چیزی را دریافت نکرده است. امروز شنبه اما سمی ابو زهری، یک مقام ارشد حماس مستقر در بیرون غزه، گفت که این جنبش فیصله نامه شورای امنیت ملل متحد را میپذیرد و برای مذاکره در مورد جزئیات آن حاضر است و علاوه کرد که این بستگی با واشنگتن دارد که اطمینان حاصل کند اسرائیل نیز از آن پیروی کند. این مقام حماس گفت که این جنبش فرمول شرط خروج سربازان اسرائیلی از غزه و تبادل گروگانها در غزه را در بدل رهایی زندانیان فلسطینی در اسرائیل پذیرفته است. دیدار بلینکن از شرق میانه همچنین به آینده پسا جنگ غزه و خاموش ساختن منازعه اسرائیل و حزب الله رسیدگی میکند. بلینکن در بیت المقدس بعد از گفتگوها با رهبران اسرائیل بر ضرورت پلان آتش بس در غزه تاکید کرد. قبل از سفر بلینکن اسرائیل و حماس هر دو بر موقف‌های سخت خود تکرار کردند و میانجیگری قبلی برای ختم این جنگ 8 ماه در غزه را کم اهمیت جلوه دادند. اسرائیل حملاتی را در مناطق مرکزی و جنوبی غزه انجام داد. اسرائیل گفته است که این کشور تنها به توقف موقتی جنگ تا زمانی موافقت می‌کند که حماس شکست بخورد، در حالی که حماس در برابر آن گفته است که این گروه معامله را که پایان جنگ را تضمین نکند نمی‌پذیرد. در همین حال دفتر حقوق بشر ملل متحد امروز گفت که کشتار غیر نظامیان در غزه طی عملیات نظامی اسرائیل برای رهایی 4 گروگان و همچنین اسرای در دست گروه‌های مسلح در ساحات مزدحم مردمی ممکن به مثابه جنایت جنگی باشد. مقام‌های صحی در غزه گفتند که این عملیات اسرائیل بیشتر از 270 فلسطینی را کشته است. جنگ در غزه تا به حال بیشتر از 37,000 فلسطینی را کشته و این جنگ در پی حمله حماس بر اسرائیل و کشتن 1,200 نفر مشتعل شد.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند.